عباس رانیکل.
تشکر فرشته جان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد اینکه امریکا از دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان خواست که از پروسه انتخابات خارج نشوند، تأثیر تأخیر روند انتخابات بر اقتصاد افغانستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان باید مبارزه با افراطیان و گروه‌های تروریستی در وزیرستان شمالی را صادقانه انجام دهد تا میان دو کشور همسایه اعتماد ایجاد شود. مشران جرگه افغانستان امروز قانون منع پولشویی و عواید ناشی از جرایم را تصویب کرد. شماری از باشندگان ولایت‌های کابل، هرات، غور و بغلان امروز در اعتراض به آنچه که تقلب گسترده در انتخابات می‌خوانند مظاهره کردند. ملل متحد می‌گوید حداقل 1075 نفر که اکثریت آنها افراد ملکی بودند، همزمان با پیشروی شورشان در ماه جاری در نتیجه انفجارها و اعدام‌ها در عراق کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان باید مبارزه با افراطیان و گروه‌های تروریستی در وزیرستان شمالی را صادقانه انجام دهد تا میان دو کشور همسایه اعتماد ایجاد شود. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در عملیاتی که توسط نظامیان پاکستانی بر ضد شورشان در وزیرستان شمالی راه اندازی شده است، با جانب افغانستان هماهنگی نشده و از همین خاطر نتایج رضایت بخش به دنبال ندارد.
متاسفانه از زمانی که عملیات ها در اونجا آغاز شده، ما بازم شاهد بسیار تهدیدات در ساحات شرقی هستیم. امیدوار هستیم کاهش پیدا کنه، ولی متاسفانه هنوزم تهدیدات بدبختانه وجود داره.
جنرال افضل‌امان ابراز نگرانی کرد که مانند گذشته گروه های تروریستی از آن سوی سرحد وارد خاک افغانستان می شوند و امنیت را تهدید می کنند. مشران جرگه افغانستان امروز قانون منع پولشویی و عواید ناشی از جرایم را تصویب کرد. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه افغانستان، گفت این قانون به زودی برای توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود. بنیاد بین المللی جلوگیری از پولشویی برای افغانستان چند روز مهلت داده بود تا این قانون را تصویب کند، ورنه در لیست سیاه شامل خواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید 20 مرکز رایدهی در ولایت ننگرهار قرنطینه شده است. اعلامیه امروز این کمیسیون گفت برای رسیدگی به شکایات ها در مورد این 20 مرکز، دارالانشای این کمیسیون توظیف شده تا برای جداسازی آرای واقعی و آرای تقلبی بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهد. در این حال نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان، میگوید زمان تعیین شده برای بررسی شکایات در دفاتر ولایتی این کمیسیون فردا به پایان میرسد.
مطابق احکام قانون با ختم 10 روز رسیدگی کمیسیون های ولایتی شکایات انتخاباتی فردا ساعت 12 شب زمان و مهلت رسیدگی به شکایات در دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی با پایان میرسه.
آقای محسنی افزود اعتراض کنندگان می توانند تا 72 ساعت پس از پایان روند بررسی شکایات و فیصله کمیسیون های ولایتی اعتراضاتشان را ثبت و استیناف خواهی کنند. شماره از باشندگان ولایت های کابل، هرات، غور و بغلان امروز در اعتراض به آنچه تقلب گسترده در انتخابات می خوانند مظاهره کردند. مظاهره کنندگان برای چهارمین روز پیهم در سرک های کابل راهپیمایی کردند و خواهان به محاکمه کشانیدن کسانی شدند که به گفته آنها در تقلب دست داشتند. در این حال تعداد از مظاهره کنندگان امروز در نزدیکی ساختمان ولایت هرات تجمع کرده و بر ضد مسئولان کمیسیون های انتخاباتی شعار دادند. چنین تظاهرات در ولسوالی دوشی بغلان و چغچران مرکز غور نیز انجام شد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت پس از 3 شبانه روز مسدود بودن امروز دوباره باز شد. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت در حال حاضر دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در این ولایت تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. پیش از این مسئولان دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت قندوز گفته بودند به دلیل تهدیدات مکرر از سوی افراد مسلح ناشناس به فعالیتشان ادامه داده نمی‌توانند. مقامات امنیتی بادغیس میگویند در نتیجه حملات مخالفین مسلح 3 تن از نیروهای پلیس کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. میرویس میرزکوال، سخنگوی والی بادغیس، به رادیو آزادی گفت این حادثه ظهر امروز هنگام رخ داد که یک کاروان نیروهای پلیس به طرف هرات در حرکت بود. با گفته منبع در ساحه سرحد بین بادغیس و هرات پس از این حمله نیروهای امنیتی عملیات را به اجرا گذاشتند که احتمالاً به مخالفان مسلح تلفات وارد شده است. به اساس یک خبر دیگر، در نتیجه تیراندازی 2 مرد چادری پوش سوار بر موتورسایکل در ولسوالی اوبه ولایت هرات، 2 سرباز پلیس و 2 طفل کشته شدند. شیراقا الکوزی قماندان امنیه ولسوالی اوبه به رادیو آزادی گفت امروز ساعت 11 حمله کنندگان بر یک پوسته امنیتی در نزدیک بازار این ولسوالی دست به تیراندازی زدند. به گفته منبع در ارتباط به این قضیه یک تن بازداشت شده است. ملل متحد میگوید حداقل 1075 نفر که اکثریت آنها افراد ملکی بودند همزمان با پیشروی شورشان در ماه جاری در نتیجه انفجارها و اعدامها در عراق کشته شدند. ایران اعلان کرد که شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه 2 ریاکتور دیگر در تأسیسات اتمی بوشهر می‌سازد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان اتمی ایران، ابراز امیدواری کرد که این قرارداد با شرکت روس اتم اواخر هفته جاری امضا شود. و مقامات تاجیکستان می‌گویند در نتیجه عملیات تالاشی 2 عضو مزنون طالبان پاکستانی را دستگیر کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید زمینه ملاقات بین کاندید ریاست جمهوری عبدالله عبدالله و کمیسیون های انتخاباتی را فراهم نمود. وزیر مالی افغانستان میگوید تأخیر روند باشد وزارت مالی افغانستان میگوید تأخیر روند انتخابات بر اقتصاد افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. یک مقام وزارت گفت
رفتن انتخابات به دور دوم تأثیرات منفی داشت بالای عواید ملی ما و بالعموم بالای اقتصاد کشور.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمام مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به دفتر مرکزی این کمیسیون مواصلت کرده است. در ولایت بلخ نخستین کنفرانس تعلیم علوم دینی به زنان در ولایت شروع شده است. یکی از مسئولین گفت
یکی آگاهی عامه است، تبادل نظر میان علمای افغانستان با علمای کشورهای اسلامی است.
پاکستان ادعای حکومت افغانستان را در مورد حملات نظامیان پاکستان با لباس ملکی در افغانستان رد نمود. گزارش در مورد وضعیت در عراق. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری گفتگوهایش را با کمیسیون مستقل انتخابات دوباره از سر گرفته است. یوناما دفتر سیاسی معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید زمینه این ملاقات طرفین از سوی آنان مساعد شده است. عبدالله عبدالله به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که بالای کار کمیسیون های انتخاباتی بی باور شده و رابطش را با این کمیسیون ها به حالت تعلیق درآورده است. جاوید حسنزاده در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
دفتر سیاسی معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید زمینه ملاقات رو در رو میان مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات و عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری توسط آنان مساعد شده است. نظیف الله سالارزی سخنگوی این دفتر بر روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت این ملاقات در شب سه شنبه صورت گرفته و دو طرف با هم دیگر تبادل نظر کردند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد زمینه یک نشست بین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آقای دکتر عبدالله عبدالله را شب گذشته فراهم ساختند و به این ملاقات که تمام اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و همچنان آقای دکتر عبدالله و مشاورین انتخاباتیشان حضور داشتند، فرصت از این برابر شد که با هم تبادل نظر کنند.
عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری بر روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که نسبت به کار کمیسیون انتخاباتی بی باور شده و در آن زمان روابطش را با این کمیسیون ها به حالت تعلیق درآورد. عبدالله عبدالله آن زمان گفت از وقتی که ضیاءالحق قمرخیل رئیس دالنشای کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه اش به حالت تعلیق در آوردن نشود، کمیسیون در مورد 7 میلیون آرای مردم وضاحت ندهد و آرای پاک را از پاک ناپاک جدا نسازد، کار کمیسیون ها برای وای قابل قبول نیست. اما از تیم انتخاباتی عبدالله حالا میگویند که پس از استعفای ضیاءالله قمرخیل رئیس دالنشای کمیسیون مستقل انتخابات گفتگوهایشان را اثر گرفتند. سید آقا فاضل سنچارکی در مورد چنین گفت:
در این گفتگو پیرامون ابعاد وسیع مشکلات موجود انتخاباتی صحبت صورت گرفت. قرار شد که صحبت ها دوام پیدا بکند. تا کنون به کدام نتیجه روشن و مشخصی ما نرسیدیم. تنها چیزی که است قرار بر این است که تبادل نظر ادامه پیدا کند، نشست ها ادامه پیدا بکند تا ما شاید بتانیم به یک نتیجه مشخصی دست پیدا کنیم.
عبدالله و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات این ملاقات را در خانه یانکوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان انجام دادند. جاوید سنزادر، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مالی افغانستان میگوید پروسه انتخابات تأثیرات منفی بالای عواید ملی و فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته است. مقامات این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا کنون فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور با کندی مواجه گردیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا از کابل.
وزارت مالی افغانستان تایید می کند که پروسه انتخابات روی فعالیت های اقتصادی در کشور تاثیر منفی گذاشته و عواید ملی را نیز 20% کاهش داده است. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه این سخنان را بروز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. آقای جیلانی همچنان گفت از آغاز پروسه انتخابات تا کنون فعالیت‌های اقتصادی به کندی مواجه بوده و بیشتر از 8% واردات در کشور نیز کاهش یافته است.
روند انتخابات و بالخصوص رفتن انتخابات به دور دوم تاثیرات منفی داشت بالای عواید ملی ما و بالعموم بالای اقتصاد کشور. ولی یک چیز ما هم میپذیریم که روند انتخابات کندی در فعالیت‌های اقتصادی را به میان آورده، بالخصوص سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته، تاثیرات منفی داره بالای بودجه تا یک حد.
با گفته سخنگوی وزارت مالیه، طولانی شدن پروسه انتخابات سبب کاهش سرمایه گذاری در کشور نیز گردیده است. در همین حال شماری از دکانداران و مردم عام در شهر کابل بدین باور هستند که رفتن انتخابات به دور دوم بر زمینه‌های اشتغال و معاملات تجارتی مردم تأثیر منفی داشته است. آنها میگویند از زمانی که انتخابات به دور دوم رفت، قیمت اجناس و مواد خوراکی در کشور افزایش یافته است. امیر و محمد دو تن از باشنده های شهر کابل:
این پروسه انتخابات خوب بسیار تاثیرات زیاد کرده که بعضی خاطر که فروشات مردم کمتر ساختند، حتی که مواد خوراک از خارج پیش از زیادتر میامد، ولی بسیار که اندک کمتر می همچی که یک بوتل روغن 400 در به بود، حالی 450 رو بشده، یک بوجیار 1300 رو بود، حالی 1400 رو به قیمت شده
و این مشکلات ها بر مردم بسیار زیاد شده. دیگه مردم از کار غریبی هم موندن، دیگه مواد خوراکان بلند رفته.
این در حال است که شماره از تجار افغان نیز با تایید این مشکلات میگویند به درازا کشیدن پروسه انتخابات سبب شده تا آنها وارداتشان را به کشور کاهش دهند. در این حال اتاق تجارت صنایع افغانستان میگوید که طولانی شدن روند انتخابات در کشور بالای فعالیت‌های اقتصادی تا حد تاثیرگذار بوده است. هاشم رسولی مسئول روابط عامه این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در این برهه زمانی یک مقدار کمی انتخابات یا طولانی شدن انتخابات هم بی تاثیر نبوده، در حدود 10% یا 20% از مقدار واردات در کشور کم شده. این هم وزارت مالیه اعلام میکنه که دارایی بسیار تجارت افغانستان در 6 ماه کم شده و هم ما تایید میکنیم.
با آنکه در گذشته نیز تجار افغان از عدم توجه حکومت نسبت به مشکلاتشان ابراز نگرانی کرده بودند، اما این بار میگویند طولانی شدن پروسه انتخابات سبب شده تا اکثر تاجران از سرمایه گذاری در افغانستان خودداری نمایند. قرار است نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 سرطان سال روان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی تکمیل و به دفتر مرکزی کمیسیون مواصلت کرده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مواد رسیده به کمیسیون را در دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات جابجا کردند. آقای نور همچنان گفت کار روی یک راهکار در خصوص سامپلگیری از 5 ولایت افغانستان از سوی کمیسیون آغاز شده است. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در کنار مواد انتخاباتی تمام جدول های نتایج نیز به مرکز موصلت نموده و 93% آن پروسس و داخل سیستم جمع‌بندی نتایج شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل از رسیدن مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان داد.
تمام مواد به شمول ولایت پکتیکا که تا دیروز انتقال نیافته بود به دفاتر ولایتی ما تکمیل شد و موصلت رسیده. یعنی گفته میتونیم که از 34 ولایت تمام مواد اساس و غیر اساس فعلا در دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات جابجا شده.
آقای نور میگوید تمام مواد و جدول نتایج در دفاتر ولایتی کمیسیون در مرکز جابجا شده و مشکلی در پروسه وجود ندارد. وی همچنان گفت از جمله 22931 محل کمیسیون توانسته از 21359 محل را عملا در سیستم پروسس کرده و بالای بقیه محلات کار ادامه دارد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که 85% جدول نتایج را داخل سیستم کرده و تنها مواد انتخاباتی از ولایت پکتیکا وارد مرکز نشده است. از سوی هم مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بر روز دوشنبه اعلام کردند که 10% آرای 5 ولایت را به هدف شفافیت پروسه انتخابات و دور کردن نگرانی ها مورد تفتش و بازشماری قرار می دهند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت تنها آرای 10% 300 محل رای دهی مورد شمارش مجدد قرار خواهد گرفت. در این حال نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در نشست خبری گفت کار بالای یک راهکار در خصوص شمارش مجدد و تفتیش این ولایت از سوی کمیسیون آغاز شده است.
نمره مسئله چه 5 ولایت دیگر؟
مسئله اول که 5 ولایت است، در آن ولایت باید سمپل گیری صورت گیرد. در این قسمت کمیسیون مستقل انتخابات بالای یک راهکار کار میکند و به اساس آن به پیش میرویم که این پروسه چگونه به پیش برود، چرا که برای آن یک معیار تعیین میگردد. آقای نور همچنان گفت کمیسیون تلاش دارد تا جدول نتایج را از طریق وبسایت کمیسیون در دسترس مردم قرار بدهد تا مردم در مورد آرایشان مطمئن شوند. این در حالی است که انتقادهایی در خصوص کار کمیسیون انتخاباتی مطرح شده و برخی از کارمندان این کمیسیون متهم به تقلب در انتخابات شدند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
مشران جرگه افغانستان طرح قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم را با اکثریت آرا تایید کرد. این طرح در نشست عمومی روز سه شنبه از سوی اعضای مشران جرگه در 8 فصل و 70 ماده مورد تایید قرار گرفت. توشیح این قانون از سوی رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از رفتن این کشور به لیست سیاه بانک جهانی جلوگیری میکند. ویدا برکه با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
سرانجام طرح قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم حدود 10 روز پس از تصویب آن از سوی مشران و جرگه افغانستان مورد تایید قرار گرفت. برخی از اعضای مشران و جرگه در نشست عمومی روز سه شنبه دورنمای اقتصاد افغانستان را با تصویب قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم مرتبط خوانده گفتند که تطبیق این قانون مبارزه با فساد اداری و تداوم کمک‌های جهانی را با این کشور تضمین خواهد کرد. سید عزیز الله‌الفتی عضو هیئت اداری این جرگه در صحبت با رادیو آزادی توشیح این قانون را سوی رئیس جمهور برای انجام معاملات بانکی افغانستان مهم خواند.
قانون جلوگیری از تطهیر پول به صورت کل آنچه که مصوب ولسی جرگه بود از طرف مشران جرگه تصویب شد و طرحهای پیشنهادی او معقول شد برای آینده که من حیث طرحهای مشران جرگه به خاطر غنامندی قانون طرف مشران جرگه هم موارد به ولسی جرگه ارجاع میشه و طی مراحل میشه.
طرح قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم از سوی ولسی جرگه افغانستان در 8 فصل و 70 ماده تصویب شد. قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم از قوانین مهم بانکی در جهان محسوب می شود. این قانون برای جلوگیری از جریان پولهای غیر قانونی در بانک ها عملی می شود و در نبود این قانون کشورها نمی توانند رابطه های پولیشان را با بانک های جهانی حفظ کنند. با این همه برخی از سناتوران با تصویب این قانون مخالفت داشته می گویند که باید اعضای مشران و جرگه در مطالعه مواد قانون مذکور از دقت بیشتر کار می گرفتند. احمد بشیر صمیم یک تن از این سناتوران.
رسیدگی به چنین قوانین یک متخصص بانکداری اسلامی را می خواهد. به لحاظ شرعی باید خلاهای از این را تکمیل میکرد. من مطمئن هستم بررسی که دو روز را به شکل سطحیش و مشکلات عمیق و تخنیکی را که قانون دارد و این رسیدگی مثال کاری آسانی نیست.
پیش از این نگرانی های وجود داشت که هرگاه قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم تا 3 ماه تصویب نگردد، روابط بانک های افغانستان با بانک های جهان قطع خواهد شد. اعضای مشران جرگه افغانستان نسبت به تأخیر در تصویب این قانون بر حکومت انتقاد کرده، میگویند که از 2 سال به این طرف کابینه افغانستان نتوانست در رابطه به تعیین سرنوشت قانون منع تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم تصمیم بگیرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مؤسسه حمایت از صلح و همبستگی در افغانستان نخستین کنفرانس تعلیم و تعلم علوم دینی برای زنان افغان را در شهر مزار شریف آغاز کرد. این کنفرانس از سوی مؤسسه حمایت از صلح و همبستگی افغانستان با همکاری استادان پوهنتون الازهر در مصر و هماهنگی ریاست امور زنان برای 2 روز در بلخ آغاز شده است. مجیب رحمان حبیبزای از مزار شریف در مورد جزئیات بیشتر دارد.
احمد جاوید صالحی مسئول برگزاری برنامه تعلیمی برای زنان در افغانستان میگوید که نسبت به سالهای گذشته با به میان آمدن فضای امن و سهولت‌های تحصیل اکنون، زنان افغان برای کسب تحصیل علوم دینی دسترسی بیشتر دارند. جاوید هدف راه اندازی این کنفرانس 2 روزه تعلیم علوم دینی برای زنان را چنین بیان داشت:
منظور از برگزاری کنفرانس ها 3 هدف عمده دارد. یکی آگاهی عامه است و مسئله دوم تبادل نظر میان علمای افغانستان با علمای کشورهای اسلامی است که ما در هر کنفرانس یکتون از علمای کشورهای اسلامی را دعوت میکنیم در رابطه با موضوعات مهم و اساسی افغانستان بحث تبادل نظر صورت میگیرد و همچنان به خاطر رشد ظرفیت های این ملت است. البته ما برنامه خاص به خاطر جوان ها داریم و همچنان برای خانم ها و مرد ها که امروز این کنفرانس مخصوص خانم ها است.
در عین حال رابعه مرادی مسئول ریاست امور زنان ولایت بلخ در این کنفرانس بر رسانه ها گفت که در تمام نقاط ولایت بلخ افراد واجد شرایط به تعلیمات دینی و معاصر دسترسی دارند. با گفته خانم مرادی که در سطح جذب دختران به مکاتب 46% نظر به معلومات ریاست معارف افزایش رو نما شده است. خانم مرادی در مورد افزود:
شمولیت دختران در مکاتب بسیار خوب است و تا ما گفته میتونم که 46% افزایش پیدا کرده و تعداد دختران نسبت به سال گذشته
علمای دین که در این کنفرانس اشتراک داشتند کسب علم را به مرد و زن مسلمان فرض خطاب نموده و در مورد یادآور شدند که زنان باید با رعایت حجاب اسلامی در کنار کسب علوم دینی توجه به کسب علوم معاصر که نیاز کنونی جامعه است داشته باشند. یکی از همین علما بر رادیو آزادی در رابطه چنین گفت:
دختر خانم ها و یا که خواهرایی که به طرف کسب علم برایت علمی علوم شرعی و یا اثر حجابش مراعات بکنند و در صورتی که فساد وجود نداشته باشه و استادانشان از مردمای متدین باشه یا طبقه اوناس باشه، در این انشاءالله مشکلی نداره علما.
این در حال است که بیشترین از اشتراکین زن در این کنفرانس علمی نبود امکانات مالی، عدم تامین امنیت و دور بودن مکاتب را از مشکلات موجود در مقابل با ادامه تحصیل زنان در جامعه میدانند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پاکستان این ادعای حکومت افغانستان را رد می کند که گفته است نظامیان پاکستانی در لباس ملکی در خاک افغانستان عملیات می کنند. وزارت امور خارجه افغانستان دیروز دوشنبه گفت نیروهای پاکستانی به تازگی عملیاتی را در ولایت کنر انجام دادند. مقامهای افغان این اقدام نظامیان پاکستانی را محکوم کردند. اما وزارت خارجه پاکستان این مسئله را به اساس می خواند. تفصیل بیشتر موضوع را از ستار فروغ می شنوید.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید که این اظهارات مقامهای افغان که گویا نظامیان پاکستانی در لباس ملکی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت کنر عملیات می کنند تأسف آور و بی اساس است. رسانه های آن کشور به نقل از وزارت خارجه پاکستان خبر دادند که در واقعیت شورشیان مسلح با استفاده از خاک افغانستان بالای نیروهای پاکستانی حمله می نمایند. مقام های پاکستانی می گویند از حکومت افغانستان انتظار دارند تا از هر گامی که به صلح و ثبات تهدید ایجاد می کند در منطقه سرحدی خودداری نماید. اسلام آباد تاکید نموده است که از تلاش ها برای تحکیم روابط دوستانه با افغانستان دریغ نخواهد کرد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز دوشنبه در کابل گفت که نیروهای پاکستانی در قلمرو افغانستان فعالیت می کنند. شکیب مستغنی از این حرکت به عنوان تجاوز یاد کرده افزود که افغانستان در برابر آن خاموش نخواهد ماند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان این عمل نابخشودنی نظامیان پاکستانی را به زشت‌ترین الفاظ تقبیح نموده. نیروهای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان توان حراست و دفاع از خون سربازان و اتباع ملکی کشور را داشته، در برابر این تجاوز نظامیان پاکستانی آرام نخواهند نشست و در موقع مناسب پاسخ بالمثل خواهند پرداخت.
وزیر دفاع افغانستان یک شنبه گذشته در اجلاس شورای امنیتی ملی این کشور گفت نیروهای پاکستانی مجهز با اسلحه سنگین در خاک افغانستان عملیات می نمایند. جنرال بسم الله محمدی گفته است که نظامیان پاکستانی نه تنها در ولایت کنر بلکه در ولایت هلمند نیز بالای نیروهای امنیتی افغان حمله می کنند و در ولایت ننگرهار در کشتار افراد ملکی دست دارند. افغانستان و پاکستان در حال اتهام‌های تازه را بر یکدیگر وارد می‌کنند که مقام‌های افغان و مردم عام در برخی ولایت‌های سرحدی افغانستان به خصوص کنر پاکستان را از مدت به این سو به پرتاب راکت بالای مناطق شرقی افغانستان متهم می‌کنند. آنها از تلفات مالی و جانی ناشی از این حملات نیز سخن می‌زنند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
شنوندگان گرامی، در حالی که جنجال‌های سیاسی و امنیتی در عراق ادامه دارد، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری امروز با مسعود بارزانی رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق ملاقات کرد. هدف این دیدار تشویق رهبران کرد به همکاری با حکومت عراق به هدف جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و مقابله با تندروان سنی در آن کشور می باشد. زرونه منگل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در اربیل مرکز کردستان عراق با مسعود برزانی رهبر کردها جلسه اضطراری نموده و از آنها خواست علیه تهدید شورشیان سنی با حکومت عراق همکاری کنند. نیروهای امنیتی عراق از دو هفته به این سو با گروه‌های مسلح سنی درگیر بودند که در تلاش کنترل بزرگترین دستگاه تصفیه نفت عراق در 200 کیلومتری شمال بغداد بودند. جان کری که به هدف دریافت راه‌ها برای نجات عراق از پیشرفت‌های شورشیان سنی وابسته به القاعده پس از آن که در یک سفر فوق‌العاده دیروز وارد بغداد شد، امروز وارد کردستان گردید تا کردها را ترغیب کند در پروسه سیاسی که برای بغداد حیاتی می‌باشد و عراق را از تجزیه نجات می‌دهد سهم گیرند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به شرط آنکه نامش افشا نشود به خبرنگاران گفته است اگر کردها از پروسه سیاسی بغداد پا بکشند، این مسئله عواقب منفی را برای عراق در بر خواهد داشت. رهبران کرد گفتند معامله‌ای که عراق را واحد نگه داشته است حال با مخاطره مواجه است. مسعود بارزانی رهبر کردهای عراق در آغاز دیدار امروزش با جان کری گفت ما با یک حقیقت جدید و یک عراق جدید مواجه هستیم. وی پالیسی های نادرست صدر اعظم نوری المالکی را دلیل خشونت های جاری در عراق دانسته و خواهان ختم این پالیسی ها شد و گفت این خیلی مشکل است که عراق را واحد نگه داشت. جان کری دیروز در بغداد با صدر اعظم نوری المالکی دیدار نموده و گفت حمایت آمریکا از عراق جدی و دوامدار خواهد بود. از سوی دیگر گروه شورشی دولت اسلامی عراق و شام و جنگجویان قبایلی متحد با آنها امروز به تلاش‌های نظامی خود جهت تقویت حضورشان در مناطق تصرف شده ادامه دادند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا روی همین امواج به نشرات آغاز میکند. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.